بسم الله الرحمن الرحیم. امروز سوم خرداد 1401 هست، درس خارج حج 264 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 253 در مسئله ای که ما شماره گذاری کردیم به 271 میفرمد: فاذا بلغ وادی محصر و هو واد عظیم بین جم و منا و هو الى منا اقرب فلیسع فیه حتی یجاوده و یقول اللهم سلم عهدی و اقبل توبتی و عجب دعوتی و اخلفنی فی ما ترکتو بعدی فا این ترک السعی فی وادی محسر فلیرج و لیسع فی این تمکن من و این لم یتمکن فلیس علیه شی. خب در اینجا مرحوم شیخ می فهمد وقتی که شخص از مشعر حرکت می کند به سمت منا برود، وقتی به وادی محسر رسید، وادی محسر یه وادی بزرگی که در میان مشعر و منا قرار گرفته، در اینجا که رسید، البته به منا نزدیکتره اما در فاصله بین منا و مشعر الحرام، وقتی که حاجی به اینجا رسید مستحب است که این دعا را در اینجا بخواند: فلیس افی حتی یجاوده. در اونجا مستحب است که سعی انجام بدهد، یعنی تند بره، این همون در صفا و مروه چه منطقه چه قبلا بحث شد، در اونجا در اون فاصله سعی بکند، یعنی با تندی حرکت بکند، آهسته نرود. مستحب است که در وادی محسر تند بره و این دعا را هم بخواند: بیاد پروردگارا، عهدی که من دارم با تو، عهد و پیمانم را سالم نگه دار، خراب نشه، توبه مرا بپذیر، دعاهای مرا اجابت کن و بعد از من تو در میان باقی مانده های من جانشین من باش. حالا یا منظور از این عبارت این است که مثلا بعد از مرگ من کمککار بازماندگانم باش، یا نه در سفری که من آمدم کمککار افرادی باش که جا گذاشتم در وطنم. خب پس بنابراین سعی مستحب است در این وادی محسر. حالا اگر سعی را ترک کرد، برگردد و سعی را انجام بده، یعنی حتی در این حد مستحبه که اگر فراموش کرد و یادش رفت، برگردد این منطقه را با سعی حرکت کند. البته اگر ممکن هست مشکلاتی نداره براش، اما اگر ممکن نشود، موانعی سر راه بود، لازم نیست برش این کار را انجام بده، یعنی بازگشت لازم نیست. بر این مطلب مرحوم شیخ روایتی را آورده است، یکی دو تا روایت هست. روایت اول در کافی هست جلد 2 صفحه 470 و همچنین در تهذیب جلد 5 صفحه 192 سلسله حدیثم 637 روایت اینه: علی ابن ابراهیم عن ابیه و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا مررت به وادی محسر و هوا واد عظیم، معلوم میشه که نسخش محسره، اذا مررت به وادی محسر و هوا واد عظیم بین جم و منا و هوا الی منا اقرب فلفسعفی حتی تجاوده، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرك ناقته و قال: اللهم سلم لی عهدی و اقبل توبتی و اجب دعوتی و خلفنی فی ما ترکت بعدی. امام صادق علیه السلام فرمود که وقتی که به وادی محسر رسیدی که اون وادیست بزرگ، وادی بزرگی در فاصله بین مشعر و منا، البته به منا نزدیکتر است، وقتی به اونجا رسیدی اونجا حرکتت را سرعت بده و سعی انجام بده، یعنی به حالت مثلا دویدن، نیمه دویدن، تا از اونجا عبور کنی. بعد حضرت فرمود که خود رسول خدا وقتی به اونجا می رسید صلی الله علیه و آله و سلم شترش را به حرکت در می آورد، یعنی شترش را سریع تر می راند. و این دعا را هم حضرت می خواند که پروردگارا عهد مرا، پیمان مرا میان خود و من محکم نگه دار، از بین نره، توبه‌ام را قبول کن، دعایم را اجابت کن و جانشین من باش بعد من در میان افرادی که باقی می‌گذارم. در اینجا در پرانتز من یک مطلبی عرض بکنم و اون که شما دقت دارید که چقدر شیخ هنر به کار میبره در این مسئله ها. عین این روایت را و روایات دیگر را به شکل مسئله در میاره. شما الان میبینید که عین همون یقول و سلم عهدی و قبل توبتی عجب دعوتی، عین همون را ایشون عین عبارت آورده برای مسئله. و همینطور اون وادی عظیم، فاصله بین منا و مشعر را که وادی محسر داره تعریف میکنه، این همین ها روایته، یعنی که نه مونه میزنه از روایات. و هنر یک فقیه این چنین باید باشه که بتواند روایت را تا حتی الامکان اونو حس بکند در مسئله که بیان میکنند. و چقدر زیباییشون، یعنی مثل این که شما مسئله رو میخونی همون روایتی میخونی، بعد که روایتی میاره انگار تکرار همون شده. این خیلی هنر هست، ما به این سمت سو باید برویم. و این نهایت مهارت مرحوم شیخ را و اطلاعش را و روایت میرسونه و چقدر قدرت داشته ایشون که بدون این چون زوایای روایتم از بین برود اونها را بر مسئله میاره. خواستم این تذکر رو بدهم و مرحوم شیخ رو بهتر بشناسیم. خب این مسئله روایت اول. در روایت بعدی نسبت به همین مسئله وادی محسر، الحسین بن، اونم در تهذیب هست، جلد 5 صفحه 195 سلسله روایت 648، در اونجا داره که الحسین بن سعید عن محمد بن سنان عن عبدالله بن مسکان قال حدثني عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه السلام اذا مررت بوادي محسر فسعفي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سعفي. خب اینم روایتی که از امام صادق علیه السلام هست، عبدالعلا نقل میکنه. امام فرمود وقتی که مرور کردی، عبور کردی به وادی محسر، اونجا سرعتت را بیشتر بکن. رسول خدا هم در اونجا سعی کرده و با حالت سریع‌تر حرکت کرد. در روایت بعدی، اون روایت بعدی سوم در کافی هست، جلد 4 چاپ اسلامیه، صفحه 312. در اونجا می فهمد ادت من اصحاب الان سهل ابن زیاد المنصور ابن العباس عن علی ابن اسبات عن رجل من اصحابنا یقال له عبد الرحمن ابن سنان قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فاعطاه 30 دينارا يهج بها عن اسماعيل ولم يترك شيئا من العمره الى الحج الا اشترته عليه حتى اشترط عليه ان يسعى عن وادي محسر يا محسر. خب اینجا عبدالرحمن ابن سنان میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، مردی آمد خدمت حضرت، امام علیه السلام به او 30 دینار داد و او را نایب گرفت که از طرف فرزندش اسماعیل حج به جا بیاورد، چون اسماعیل در زمان حیات امام صادق از دنیا رفته بود. امام به نیابت از اسماعیل به اون مرد 30 دینار پول داد که حج به جا بیاورد، نایب بشه. بعد تمام شرط و شروطهایی که او باید در عمر انجام بدهد و تا حج به سلام مسائلی در عمر است، شروطی در حج است، همه را حضرت شرط کرد که باید انجام بدی، که نه فروگذار نه که هر شرایطی که لازم است مستحب است در عمره و حج، گفت همه اینا رو باید انجام بدی. حتی حضرت شرط کرد بر او که به وادی محسر که میرسی باید در اونجا سعی کنی، یعنی اینم شرط کرد در نیابت. روایت خیلی آموزنده است که ما اگر نایب میگیریم خیلی نایب را قیودش را محکم بکنیم، بیشتر بکنیم، مستحبات بیشتری برای من و بعن انجام بده حضرت، یعنی تأثیر کنیم به حضرت. حضرت خیلی شرط شروط هایی را در عمره و حج برای این شخص مقرر کرد، حتی به این که در وادی محسرم سعی کند، اونجا تندتر برود. خب این نشان از اهتمام این مطلب سعی داره در وادی محسر. در روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 195 سلسله روایت 649 میخواند احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحجال عن بعض اصحابنا قال مررت رجل به وادی محسر فامره ابو عبدالله علیه السلام بعد الانصراف ان یرجع فیسعا. خب در این روایت نقل شده است که شخصی از وادی محسر بدون سعی عبور کرده بود، امام علیه السلام دستور داد که او برگردد و از نو این منطقه را با سعی حرکت کند، یعنی با تند راه رفتن انجام بدهد. اینم نشان از اهتمام سعی داره. روایت آخری که آوردیم این روایت در کافی هست، چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 470. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حفص ابن البختری و غیره ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال لبعد ولده هل سعیت فی وادی محسر فقال لا قال فامره ان یرجع حتی یسعا قال فقال له ابنه لا اعرفه فقال له سل الناس. خب در این روایت یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام حج انجام میداده، امام از او پرسید که شما به وادی محسر که رسیدی سعی کردی؟ فرزندش فرمود که نه. امام دستور داد به او برگردد برود این منطقه را از نو با حالت سعی حرکت بکنه. فرزندش به امام گفتش که من این منطقه نمیشناسم، یعنی وادی محسر نمیرم کجاست. امام فرمود از مردم بپرس راهنماییت میکنن. خب این هم میرسونه که چقدر وادی محسر استحباب داره سعی در او. یه نکته از این روایت استفاده میشه به درد جاهای دیگه هم میخورد، و اون که امام علیه السلام فرزندش فرمود شما اگر نمیشناسی که وادی محسر کجا هست از مردم بپرس. خب مردم میدونی که مردم اونجا شیعه که نبودن، یا شیعه خیلی در اقلیت بوده، ناس عموم مردم به خصوص عامه را شامل میشه. امام میفهمد شما میتوانی منطقه محسر را از مردم بپرسی و حجته. این نشون میده که در شناسایی منطقه های جغرافیایی و حد حدود منا، مشعر، عرفات و همین وادی محسر، همه اینها را وقتی ما بلد نیستیم حتی حدودش را، منطقش را از همون عموم مردم بپرسیم، چون اینا موضوعات، در موضوعات ما میتوانیم به مردم تکیه کنیم. و در جلسات قبلم اشاره کردم که این منطقه ها الان تابلو گذاری شده، علامت گذاری شده و هیچ مشکلی از این ناحیه نیش. منطقه عرفات کجا هست، منطقه مشعر کجا هست، منطقه منا، همه اینها با تابلوهایی که زدن مشخصه. خب همین ناس کردن این کارا رو دیگه، یعنی همین عامه. الان هم که همین بالاخره وهابی ها و سنی ها این کار انجام دادن، اما از نظر این روایت امام میفهمه که از مردم بپرسید، مردم هر جا رو گفتن محسر است اونجا معتبره، مناش هم همینه، عرفاتش هم همینه. در موضوعات و در شناخت منطقه، جغرافیای منطقه هیچ مشکلی نداره که ما از مردم بپرسیم. خب مسئله بعدی، در مسئله بعدی در نهایه صفحه 253 شماره مسئله 272 مرحوم شیخ میفهمد و یم بقی ان یأخد حس الجمار من جم و ان اخده من منا او من بعد طریق کان ایدن جایدا و یجود و اخذ و حس الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام و مسجد الخیف و من حس الجمار ولا یجود و اخذ الحسا من غیر الحرم. در این مسئله به یک امر مستحبی و بعضی از امورات لازم اشاره کرد. یکی از مستحبات این است که انسان سنگهایی که بنا هست در منا به شیطان بزند، به قول معروف، اون سنگ ها را از مشعر جمع آوری کند، یعنی وقتی که در مشعر هست 49 تا سنگی که بنا هست بزند در عرض این 3 روز به شیطان، اونها رو به اصطلاح در مشعل جمع بکند و ببرد همراه خودش در منا، ازش استفاده کنه برای رمی جمرات. البته این مستحب، حالا اگر این کارو نکرد رفت در منا، در منا هم میتوند سنگ جمع بکند چون منا هم جز حرمه، یا تو راه بین مشعر و منا سنگایی پیدا بکند اونم مانعی نداره، جایز. با کلن از حرم ما میتوانیم هر جایی که منطقه حرم هست، محدوده حرم شخص است، عرفات جز حرم نیست، اما مشعر و ما بعد اینها یعنی منا اینا حرم هستن. از حرم ما میتوانیم سنگ جمع بکنیم به استثنای دو جا، یکی مسجد حرام، یکی مسجد خیف، و یکی هم اون سنگایی که دیگران زدن در سنگ جمرات جمع شده، از اونها هم که استعمال شده باکر نیستن نمیتونیم استفاده کنیم، چون وقتی که دیگری سنگ زد شیطان خورد دیگه اونو نمیشه دیگری استفاده کنه. پس یکی از مسجد الحرام نمیشه، یکی از مسجد خیف که در منا هست نباید سنگ جمع کرد، یکی هم از اون سنگایی که استفاده کردن دیگران دادن به شیطان، از اونها هم ما نمیتونیم استفاده کنیم، بلکه باید باکره باشه سنگ ما، قبلا به شیطان نخورده باشه. یکی هم کلن از بیرون حرم ما نمیتونیم سنگ جمع کنیم، باید از داخل حرم باشه. پس از بیرون حرم حرامه به خواهی شما سنگ بیاری، جایز نیست، باید حتما داخل حرم باشه. حرمم مستحبش مشعر هست و حرامش مسجد الحرام و مسجد خیف و با اون سنگاش استعمال شده، ما بقیه حرم دیگه آزاده، شما تجز رو جمع بکنی، منا باشه، راه تو راه باشه، اینا مانی نداره. برای این مطلب روایاتی را مرحوم شیخ آورده است، چون الان این مسئله ما چند بخش پیدا کرد، بر تمام این بخش های این مرحوم شیخ روایاتی را آورده در تهذیب جلد 5 صفحه 195، و من سلسله اون روایت ها را میخونم، چند تا روایته. در روایت 650، سلسله 650، میفهمد روا محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال خود حسل جمار من جم، یا حسل جمار من جم، فان اخذته من رحلک به منا اجزه کرد. معاویه ابن عمار ظاهرن از امام نقل میکنه که، چون البته اینجا نداره که از امامه، ولی از این که میگه که قاله زمین به امام برمیگرده ظاهرش. امام فرمود که سنگ هایی که بناف به جمرات بدنی از جم، یعنی از مشعر، اون مزدلفه به اصطلاح، از اونجا جمع آوری کن، و اگر این سنگ ها را از همون زیر بسترت هم در منا برداری کافیه، یعنی حالا اگر نه در مشعر جمع نکردی اومدی به منا، اونجا چادر زدی زیر همون چادرت، بغل همون چادرت هم از اونجاها جمع بکنی ببری، مانعی نداره، چون منا هم حرم هست. در روایت بعدی 651 میفهمد و انهو ان علیین ان ابیه ان حماد ان ربعی ان ابی عبدالله علیه السلام قال خوز حسل جمار من جم و این اخذته من رهل جبه منا اجزه که، مفادش همون روایت قبله. امام صادق فرمود که اگر سنگ هایی که بنا هست به جمرات بدنی حساد یعنی سنگ‌ها، اون جمار جمع جمرات یعنی جمرات، در جمرات سنگ‌های شما رو در جمرات استفاده کنی، اونها رو از مشعل جمع بکنی خوب هست. اگر اونها را از در منا هم از همون کنار رحل تیر رحل برداری اونم کافی هست. در روایت بعدی 652 میفرماید محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان حنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال یجوز اخذ حسل جمار من جمیع الحرم الا من مسجد الحرام و مسجد الخیف. حضرت فرمود که جایز است، امام صادق فرمود جایز است سنگهایی که بنات به جمرات بزنی این از همه حرم جایز برداری. منا هم جزء حرم هست، مشعل هم جزء حرمه، به استثنای مسجد الحرام مسجد الخیف، این دو مورد بذاری کنار، از باقی حرم برداشتن سنگ ریزه برای دادن به شیطان مانعی نداره. سنگ شیطان در روایت بعدی 653 میفهمید و انه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان محمد ابن عیسی ان یاسین برير ان حریر ان من اخبره ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته من أين ينبغي أخذ حسل جمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حسل جمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. خب اینجا امام فرمود که سزاوار است که اخذ حصار بکنی، مثلا سنگ‌های جمرات را به اصطلاح تهیه بکنی، منتها حضرت فرمود که اونها را از دو جا نگیر، یکی از بیرون حرم نباید باشه، یکی هم از سنگهایی که استفاده شد در جمرات نباید باشه، ولیکن مانعی نداره که از بقیه نقطه های حرم اونها را برداری، مانعی نداره. در روایت 654 می فهمد محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان جمیل ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال حسل جمار ان اخذته من الحرم اجزاک و ان اخذته من غیر الحرم لم یجزک. قال و قال لا ترمی الجمار الا بالحساب. حضرت فرمود که اگر از حرم این سنگ های ریزه را برای رمی جمرات برداری کافیه، از هر جای حرم باشه، اما اگر از بیرون حرم باشه جایز نیست. بعد حضرت فرمود که شما جمراتی که میخوای رم کنی باید از سنگ ریزه استفاده کنی، از کلوخ و گل و اینها کافی نیست، باید حسا باشه، ریج باشه، سنگ ریزه باشه، با اونها رم بکنی. و یعنی شما بخواید مواد دیگری مثلا با کلوخی خاکی، اینها کافی نیست. خب همه این روایات بیان میکند شروط سنگ هایی که شما استفاده باید بکنی در اونجا. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.